ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. مسکو هر گونه تماس با تیم دورانت ترامپ را تکذیب کرد. حسن روحانی میگوید اشتغال آب و محیط زیست مهمترین مسائل ایران هستند. و اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری با ایران در چارچوب برجام تاکید کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سخنگوی کاخ کرملین هر گونه تماس با اعضای تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را تکذیب کرد. دیمیتری پسکوف روز دوشنبه گفت همکاری روسیه در سطوح مختلف با دولت باراک اوباما ادامه دارد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری تنها یک پیام تبریک عادی برای ترامپ فرستاده است. آقای پسکوف گفت تیم دونالد ترامپ در حال شکل گیری است و هنوز برای بحث بر سر نوع همکاری با واشنگتن، همکاری مسکو و واشنگتن زود است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تارتاس روسیه، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که مسکو آماده است بیدرنگ عادی‌سازی روابط با آمریکا را آغاز کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیش از این بارها از برخی سیاست‌های پوتین حمایت کرده و گفته بود برای عادی‌سازی روابط با روسیه تلاش خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی اشتغال آب و محیط زیست را مهمترین مسائل کشور عنوان کرد. آقای روحانی که در همایشی به نام مسئولیت اجتماعی شرکت کرده بود گفت هیچ نیازی در جامعه بالاتر از اشتغال جوانان نیست. وی در بخش دیگری از سخنرانش با اشاره به اهمیت انسجام جامعه و خودداری از ایجاد شکاف بین مردم گفت اولین خیار در جامعه وحدت، احترام به همه مذاهب، ادیان و احترام به همه اقوام جامعه است. به گفته آقای روحانی اگر همه غرب مفاسد بود به رشد علمی و فرهنگی نمی رسید و ایران نیز باید بخش‌های مثبت آن را در نظر بگیرد. گروهی از اصولگرایان حسن روحانی و دولت او را غرب‌گرا توصیف می‌کنند و می‌گویند همکاری علمی و فرهنگی با کشورهای غربی زمینه نفوذ آنها را در نظام جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری با ایران در چارچوب برجام تاکید کردند. در بیانیه 10 ماده‌ای که پس از نشست نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد، بر تعهد اتحادیه اروپا در اجرای مفاد توافق هسته‌ای با ایران و گسترش روابط با جمهوری اسلامی تاکید شده است. در این بیانیه با اشاره به برجام به عنوان توافقی همه جانبه گفته شده که این اتحادیه به اجرای کامل و مؤثر توافق هسته‌ای از طریق لغو تحریم‌های اقتصادی و بانکی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران متحد است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در این حال از ایران خواستند پروتکل الحاقی را تصویب کرده و به همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای مفاد برجام ادامه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در کارزارهای انتخاباتی خود توافق هسته‌ای با ایران را معامله‌ای بسیار بد توصیف کرده و گفته بود در صورت پیروزی برای لغو این توافق و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران تلاش خواهد کرد. آمریکا یکی از 6 کشور گروه 5 علاوه 1 است که توانست پس از مذاکرات فشرده به توافق هسته‌ای با ایران برسد. پس از آن آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بخش بزرگی از تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه هسته‌ای علیه ایران را لغو کردند. و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ بر اهمیت همکاری با آمریکا تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شی جین پینگ همکاری دو کشور را تنها گزینه درست در روابط پکن واشنگتن توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در کارزارهای انتخاباتی خود به شدت از سیاست‌های تجاری و پولی چین انتقاد کرده و گفته بود تمام محصولات وارداتی از چین باید مشمول 45% هزینه گمرک شوند. چین بیش از 330 میلیارد دلار مازاد تجاری با آمریکا دارد. پرداخت یارانه دولتی به صادرکنندگان چینی، عدم رعایت حق مالکیت معنوی و اختلاف بر سر مسائل امنیتی در آسیا از جمله مسائل مورد اختلاف دو کشور در سالهای اخیر هستند. آقای ترامپ پس از اعلام پیروزیش در انتخابات هفته گذشته هنوز سیاست خارجی خود را به طور دقیق و روشن بیان نکرده است. و اما در قوه مجریه آمریکا رئیس جمهور شخصیت شماره 1 است و به رغم اینکه در ظاهر نفر دوم در ساختار قدرت معاون رئیس جمهور است، اما برخی ناظران معتقدند که شماره 2 واقعی در کابینه وزیر خارجه آمریکا است، پستی که معمولاً توسط سیاستمداران عالی رتبه اشغال می‌شود. و در این روزها که دونالد ترامپ به تازگی در انتخابات سال 2016 برنده شده، گمان زنی ها درباره وزیر خارجه احتمالی او هم تمامی ندارد. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به دونالد ترامپ نوشته است که در حال حاضر 5 نفر بخت بیشتری برای تصدی مقام وزارت خارجه دارند. نوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان، باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا، جان بولتون سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل، زلمای خلیلزاد سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل و عراق و افغانستان و سرآخر استنلی مک‌کریستال فرمانده سابق نیروهای ناتو در افغانستان. از میان این 5 تن استنلی مک‌کریستال پیشتر به عنوان نامزد معاونت رئیس جمهوری مطرح شده بود و همان زمان اعلام کرد که حاضر نیست در کابینه دونالد ترامپ هیچ مسئولیتی بپذیرد. 4 نفر دیگر اما از چهره‌هایی هستند که در دوران فعالیت سیاسیشان پست وزارت خارجه می‌تواند یک نقطه عطف مهم تلقی شود. هر 4 نفر هم از حامیان جدی آقای ترامپ بودند. یکی از بخت‌های اصلی نوت گینگریچ است، کسی که در فاصله سال‌های 1995 تا 1999 ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را به عهده داشته و در سال 2012 تلاش کرد نامزدی حزب جمهوری‌خواه را برای انتخابات ریاست جمهوری به دست بیاورد، اما رقابت را به میت رامنی باخت. او در مبارزات انتخاباتی به شدت از آقای ترامپ دفاع کرد. او یکی از جمهوری خواهان سرشناس است که تا پیش از این انتخابات در سیاست خارجی و اقتصاد مواضعی به کلی مخالف با مواضع امروز دونالد ترامپ داشت. مثلا او منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین بود و در وبسایتش رئیس جمهور روسیه را دیکتاتور خوانده بود. آقای گینگریچ این مواضع را در ماه‌های اخیر تا حدی تعدیل کرد. در مسئله ایران، جایی که در سالهای اخیر نامش در خبرهای رسانه‌های فارسی تکرار شده، گردهمایی‌های تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق است که آقای گینگریچ در آنها سخنرانی کرده است.
My personal belief as a historian is very simple. This is a dictatorship which you will never make an agreement with.
موضعی که نوت گینگریچ عموماً در این سخنرانی‌ها تکرار کرده این است که آمریکا باید از تغییر رژیم در ایران حمایت کند و در این مقابله‌جویی سازمان مجاهدین خلق نقش کلیدی بازی می‌کند. او هرگز به انتقادهای تندی که از سازمان مجاهدین خلق و شیوه رهبری و اداره آن طرح شده اشاره‌ای نکرده و در عوض این گروه را یک گروه آزادی‌خواه می‌نامد.
We should have all out support for every element that's dissident in Iran and it's quite clear that the MEK would play a major and decisive role as part of that.
آقای گینگریچ با مذاکرات هسته‌ای هم مخالف بود و معتقد بود که برخورد آمریکا با برنامه هسته‌ای ایران اشتباه است.
The level of self-deception is breathtaking.
نفر بعدی که نامش برای تصدی وزارت خارجه مطرح شده باب کورکر است که اتفاقا برای ایرانی ها سناتورهای ناماشناست. او ریاست کمیته روابط خارجی سنا را بر عهده دارد و در جریان مجادله دولت باراک اوباما با کنگره این کشور بر سر توافق هسته‌ای با ایران نقش مهمی بازی کرد. آقای کورکر مانند دیگر همحزبی‌هایش از منتقدین برجام یا توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. او معتقد است که برجام باید با جدیت اجرا شود. همچنین معتقد است که ایران با آزمایش موشک‌های بالستیک برجام را زیر پا گذاشته و آمریکا باید به دلیل همین برنامه موشکی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کند. در وبسایت این سناتور آمریکایی آمده که از نظر او ایران و کره شمالی مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شوند. اما نفر بعدی یعنی جان بولتون شاید به اندازه باب کورکر در سالهای اخیر در رسانه‌های فارسی مطرح نبوده، اما خودش بارها در تحلیل‌هایش در این سالها به نام ایران اشاره کرده است. آقای بولتون در حالی به عنوان گزینه احتمالی برای تصدی وزارت خارجه مطرح شده که مهمترین نقطه کارنامه‌اش تصدی پست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به مدت 16 ماه در فاصله سالهای 2005 تا 2006 است. او باقی عمر حرفه‌ایش را عموماً در یک مرکز مطالعاتی محافظه‌کار به نام American Enterprise گذرانده است. جان بولتون از تندروترین مخالفان توافق هسته‌ای است و در بسیاری از تحلیل‌هایش ردپایی از ایران نیز دیده می‌شود، چرا که معتقد است رژیم ایران بزرگترین مشکل امروز خاورمیانه است و سیاست‌های ایران موجب ناامنی در عراق و سوریه شده. او روز شنبه و همزمان با طرح نامش برای تصدی وزارت خارجه در حساب توییتری خود یکی از مصاحبه‌های قدیمی خود را بازنشر کرد که در آن به تندی از برجام انتقاد می‌کرد.
و But, you know, there was a time when it was the bipartisan policy of the United States not to negotiate with terrorists. And that's
آقای بولتون در جریان انتخابات هم همزمان که از آقای ترامپ حمایت می‌کرد از تحلیل نقادانه سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران دست بر نداشت. مثلا او در ماه اخیر و همزمان با آغاز نبرد موصل برای بازپس گرفتن این شهر از دست گروه داعش گفت که بازنده نهایی این نبرد داعش است و برنده اصلی آن هم ایران خواهد بود.
It will be a defeat for ISIS, but it will be a victory for Iran.
او همچنین یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی است که در گرد همایی‌های سازمان مجاهدین خلق دیده شده. اما آخرین نفر، زلمای خلیلزاد، به کلی سابقه ای متفاوت از سه نفر دیگر دارد. آقای خلیلزاد که پدر و مادرش افغان بودند و در شهر مزار شریف به دنیا آمده، از دیپلمات‌های برجسته دوران ریاست جمهوری جورج بوش است. او از سال 2003 تا 2005 سفیر آمریکا در افغانستان، از 2005 تا 2007 سفیر آمریکا در عراق و از 2007 تا 2009 سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. در میان نامزدهای احتمالی پست وزارت خارجه، آقای خلیلزاد سابقه منحصر به فردی از رابطه با مقام‌های ارشد ایرانی در کارنامه خود دارد. چنان که او در کتاب خاطراتش به نام فرستاده نوشته است، او در دوره سفارت در افغانستان و در آستانه حمله آمریکا به عراق با محمد جواد ظریف نماینده وقت ایران در سازمان ملل تماس گرفته و موفق شده از ایران تضمین بگیرد که اگر جنگنده‌های آمریکایی به اشتباه وارد حریم هوایی ایران شدند، ایران واکنشی از خود نشان ندهد. او همچنین در همین کتاب نوشته که در دوره سفارت در بغداد نیز با مقام‌های ایرانی از جمله قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه پاسداران تماس‌هایی داشته. آقای خلیلزاد با چنین پیشینه و آشنایی عمیقی که با فرهنگ و زبان ایران و افغانستان دارد، در صورت رسیدن به پست وزارت خارجه آمریکا در موقعیتی استثنایی در قبال این دو کشور قرار می‌گیرد که هیچ شباهتی به گزینه‌های دیگر دونالد ترامپ برای پست وزارت خارجه ندارد.
گزارش همکارم کیوان حسینی رو شنیدید. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با صدای چند شنونده رادیو فردا.
وقتتون بخیر، حالتون چطوره؟ امیدوارم که شب خوبی رو یا روز خوبی رو داشته باشه. ما که در ایران شب هستیم، انشالله که در کشور دیگه اینجوری شب نباشه، روز باشه. و مردم آرزو میکنم که زندگیشون روز باشه، سیاستشون روز باشه و همه چیزشون روز باشه. و از طرف من خوشحالم که ها در انتخابات آمریکا برنده شدن و اگه که قدرت به دست گرفتن تا بلکه یک مقداری واقعیت ها روشن بشه و دست به بعضی ها بشه. مستلخ متشکرم، شبتون بخیر.
میخواستم خدمت شما عرض کنم که مردم ایران خودشون میدونن در فضای داخلی ایران چی کار بکنن چی کار نکنن، یا دولت ایران خودش میدونه. به کشورهای دیگه مربوط نداره که به فضای داخلی ایران بخوان کاری انجام بدن یا ندن، دخالتی بکنن. ما نمیخوام این کشور دخالت بکنه، یا آمریکا باشه یا شوروی باشه یا نمیدونم فرانسه باشه یا هر کشور، یا عربستان یا هر کشوری باشه. ما خودمون ملت ایران خودمون میدونیم چیکار کنیم. ما خودمون ایران خودمون میسازیم، دولت ایران هم ایران میسازه. خواهش میکنم از این کشورها دیگه دخالت نکنم به فضای داخلی ایران. خیلی ممنون و متشکرم، از ایران دارن زنگ میزنن. صدای ما رو پخش کنی، خواهش میکنم صدای ما رو پخش کنی.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگویند که دلیل بازداشت یاشار سلطانی افشای اسناد محرمانه بوده و نه اینکه افشای فساد. آقای اژه‌ای، چقدر این صحبت شما میتونه بی ارزش، بی منطق و بی محتوا باشه وقتی که یک انسان آزاده و مطبوعاتی را به خاطر افشای حقیقت به زندان میبرید ولی دزدان و اختلاسگران و عاملان فساد با افتخار در بین شما میلولند؟ این نحوه برخورد شما نمودار این است که کرم از خود درخت نظام است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. علاوه بر شماره پیامگیر رادیو فردا که همکارم اعلام کرد، میتونید برای ما پیامک هم بفرستید. 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860 در اختیار شماست. همینطور میتونید به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید، instagram.com/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.